یک جهتش رو در جلسه گذشته عرض کردیم، از سوره مبارکه اسراء. یک جهت هم در سوره مبارکه سبع از آیات 34 از این سوره مبارکه تا آیه 37 بیان میکنه. یکی از ویژگی های اصلی مطرفین این است که تحمل این که در جایی حساب و کتاب پس بدن ندارن، خودشون رو بالاتر از این میدانند. این یک خودمحوری بسیار مضمونیه، چون ما به هر حال موجود ضعیفی هستیم، موجود دارای حساب و کتابی هستیم. اون کسی مورد بازخواست قرار نمیگیره و نبایدم توقع داشته باشیم که قرار میگیره، که او هرچه داره مال خودش، اون غنی مطلق است، اون خدای متعال است. لذا فرمودن لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، از آن چایی که او خدای متعال انجام میده سوال نمیشه، چون غنی مطلقه، آنچه را هم که انجام میده از اون غناش انجام میده، نیازی نداره که بگیم چرا این کارو کردی چرا نکردی، او دارایی مطلقه. سوالمون اگر جا داشته باشه این است که اون کاری که کرده هدفش رو بفهمی، این موجودی که اینجا در این مقطع آفریده این چه تأثیری داره. این سوالات اشکال نداره که میخواییم لم وجودی این موجودی که آفریده رابطهشو با موجودات دیگه درک بکنی، که از این طریق به حکمت او راه پیدا بکنی، به قدرت لایزالی او، به هر حال سلطه وجودی او ما راه پیدا بکنی. ما به هر حال هر طور باشه در تحت سلطه حاکمیت خدا هست، چه بپذیریم چه نپذیریم. اما اونی که کمال ماست نیست که ببینیم این حاکمیت به چه جهته و برای چیست، و اینکه میخواد ما با این حاکمیت چگونه بشیم. اصحاب شمال اینطوری نیستن، لذا در برابر اون هشدارهای هشدار دهندگان واقعی میستن. هشدار دهنده واقعی انبیا و اولیا علیهم السلام است که به ما میگن یک به هر حال جایگاه قطعی داری با اون معاده، بازگشتمون به سوی اون حقیقتی است که از اونجا آمدیم، که آیا ما ارتباط با اون حقیقت تو این زندگانی پیدا کردیم یا نه. هشدار میدن که اگر ارتباط فکری، اعتقادی، عملی نداشته باشیم به چه عواقبی خلاصه مبتلا میشیم. لذا در قرآن کریم این سمت انبیا رو به عنوان منذر، نذیر بیان میکنه. ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافر. ما در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم که بترساند. بترساند یعنی ترس بدون بشارت نیست دیگه. چون ما نوعاً طغیانگریم، لذا اون چیزی که ما رو مهار میکنه این ترس. اینو دقت داشته باشیم. بشیرم داره ها. اما ارسلناک الا شاهدن و مبشرن و نذیرا. هر دوه. منتها گاهی این که تو این آیه میفهمد نذیر، به خاطر اینه که ما جنبه بازدارندگی باید داشته باشیم. نمیشه بگیم آزاد مطلقیم و همین به نتیجه هم برس. نه، به حال فرمودن بچه در چند سال سیده بزرگیه، اما فرمودن که رهاش بکنی هر کاری دلش میخواست بکنه. نه، تربیت هم باید داشته باشی. معناش این است که این اقتضای بچگیش یک آزادی خاصیه، اما که حالا رفت با این آزادی دنبال هلاکت خودش. این عاطفه پدر و مادری ایجاب نمیکنه جلوشو بگیری. نه بابا نمیشه، اینو بیان نمیکنه. بعضی بد برداشت میکنه. جنبه های فرمایشات ائمه علیهم السلام ما باید بدانیم چیه. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، انسان نظاممنده، با یک نظام عجیبی به دنیا میاد، ادامه هستی میده، به کمالات میرسه. نمیشه بگیم نه، حالا که در این سن آمد دیگه تحت نظامی در نیاد. ما از این بیان اینطوری حال بفهمیم، نه اینطور نیست. مثلا نظام ها مختلفه، قوانین در سنین مختلف مختلفه. شرع مقدس هم فرموده تا انسان به سرحد بلوغ عقلی نرسیده ما به او تکلیف نمی کنیم، او رو به زحمت نمی نازیم یه امری داشته باشیم، یه نهی داشته باشیم. اما معناش این نیست که قبلش انسان آگاهی پیدا نکنه، نه، بهش خوبی ها و بدی ها رو یاد ندن، نه، بعد یاد بگیره. یه وقتی در بستر تکلیف قرار گرفت، حال بدونه اگه خواست انتخاب بکنه راه صحیح رو، اینه چارچوبه، اینه. مثل اینکه برای شما دانشگاه میخوایی برید، میان آقا دانشگاه اینه، قبلش یه آمادگی هایی لازم داره، توجهی بدن که چه چیزهایی باید بخونید، باید ظرفیتتو آماده بکنید، یا آسیب هایی هم داره. بنابراین هر زمانی انسان به لحاظ رشد فکری و رشد قوای جسمی و اینها یه تکلیف داره، اما به هر حال این دارای نظمه.